تصور کنید یه نفر به شما بگه آه اون 20 میلیارد دلاری که گوگل هر سال به اپل میده تا موتور جستجوی پیش‌فرض روی آیفون بمونه، راستش اصلا نشونه قدرت نیست.
ممکنه حتی برعکس باشه.
دقیقاً. یعنی ممکنه دقیقاً دلیل مرگ جستجوی سنتی باشه. میدونی ما به دیدن اون کادر جستجوی ساده و تایپ کردن کلمات کلیدی کاملاً عادت کردیم.
آره، همون سرچ باکس همیشگی.
ولی زیر پوست اینترنت خب مکانیزم کشف اطلاعات داره کلاً پوست‌اندازی میکنه. امروز شنبه 23 می 2026 هست و روی میز ما مجموعه ای از یادداشت ها و منابع خبرنامه تکنایت قرار داره.
و ما تو کاوش تحلیلی امروزمون یه ماموریت خیلی مشخص داریم.
درسته. میخوایم از بین این حجم عظیم اطلاعات و اخبار تکنولوژی 6 تا تحول استراتژیک رو بیرون بکشیم. تحولاتی که همین الان دارن آینده دنیای دیجیتال رو تغییر میدن.
خب ما میخوایم بررسی کنیم که چطور هوش مصنوعی، امنیت کوانتومی و حتی این نبردهای حقوقی بزرگ دارن اینترنت و حتی سفرهای فضایی ما رو بازطراحی میکنن.
فرقی نمیکنه شما مدیر یک کسب و کار باشید یا یه کاربر عادی اینترنت یا حتی کسی که فقط داره به یه پادکست گوش میده. این تغییرات مستقیماً روی حریم خصوصی و نحوه جستجوی شما تأثیر میذاره. خب بیاین اینو بازش کنیم.
موافقم. نقطه شروع خیلی خوب میتونه پرونده آنتی تراست گوگل باشه.
آره، پرونده انحصار طلبی گوگل. ما با حکم قاضی عامد مهدا توی آگست 2024 و سپتامبر 2025 روبرو بودیم که گوگل رو صراحتاً یه انحصار طلب معرفی کرد. الان تو می 2026 این درخواستای تجدید نظر به اوج خودش رسیده.
ببین استدلال‌های حقوقی دو طرف تو این پرونده خیلی جالبه. راستش کاملاً بی‌طرفانه اگه بخوایم نگاه کنیم هر کدوم یه منطقه خاصی دارن.
خب دولت آمریکا دقیقاً چی میخواد؟
وزارت دادگستری آمریکا معتقده که ما با یه انحصار توزیع طرفیم. اونا میگن تنها راه ایجاد رقابت فروش اجباری مرورگر کروم هست. یعنی میگن کروم فقط یه مرورگر نیست، یه خط لوله است برای تزریق ترافیک به گوگل.
اوه، و دفاع گوگل چیه؟
گوگل میگه پیروزیش تو بازار کاملا عادلانه بوده. استدلالشون بر پایه کیفیت ارگانیکه. میگن اون قراردادهای 20 میلیارد دلاری با اپل فقط به خاطر اینه که محصولشون بهتره.
یعنی اپل مجبوره گوگل رو انتخاب کنه تا کاربرای آیفون تجربه بهتری داشته باشن؟
دقیقاً. چون اگه الگوریتم ضعیف‌تری بذارن به برند اپل ضربه میخوره. اما یه بخش جالب‌ترم تو دفاعیاتشون هست در مورد شرکت‌های هوش مصنوعی مثل اوپن ای آی.
آره این بخشش واقعا توجهم رو جلب کرد. گوگل صراحتاً میگه این شرکت‌های هوش مصنوعی دارن یه سواری مجانی یا همون فری راید میگیرن.
آره میگن نباید مجبور بشن داده‌هاشون رو با این رقیبا به اشتراک بذارن.
میدونی برای درک بهتر این ادعای گوگل من یه تشبیه میارم. فرض کن تو 20 سال وقت گذاشتی و میلیاردها دلار خرج کردی تا یه کتابخانه عظیم و بی‌نقص بسازی.
خب یه سرمایه گذاری سنگینه.
دقیقاً. بعد یهوی ربات کتابدار جدید که هوش مصنوعی داره وارد میشه. این ربات میگه من میخوام کاملا مجانی از همه کتابها و سیستم طبقه بندیت استفاده کنم تا خودت رو از کار بیکار کنم.
که در نهایت به کاربر بگی اصلا نیازی نیست بری تو کتابخونه. من خودم جواب رو برات میارم.
آره خب واقعا اینجا حق با کیه؟ این تصادف شدید بین حقوق مالکیت معنوی سنتی و مکانیزم یادگیری ماشین خیلی عجیبه.
راستش چه گوگل تو این دادگاه برنده بشه و چه نشه یه چیزی مشخصه. مفهوم جستجو از اساس توسط هوش مصنوعی تغییر کرده.
یعنی کاربرا دیگه مثل قبل سرچ نمی کنن؟
نه دیگه، رفتار مصرف کننده عوض شده. ما وارد دوران خروجیه بدون کلیک شدیم. نتایج زیرو کلیک.
آره، همون موتورای پاسخگو به جای موتورای جستجو.
دقیقاً، شما سوال میپرسی و هوش مصنوعی همونجا تو محیط چت جواب رو برات تولید میکنه. دیگه لینکی نیست که بخوای روش کلیک کنی و این ما رو مستقیماً میبره سمت رفتار برندها تو این بازار جدید.
که این نقطه اتصال عالیه برای داستان استارتاپ پیک برلین. در حالی که تو واشنگتن دعوا سر این قوانین قدیمیه، این استارتاپ اروپایی داره ابزارهای بازی جدید رو می‌سازه.
پیک برلین روی سوداوری پایدار تمرکز کرده، نه اون رشد‌های حبابی که قبلاً می‌دیدیم.
آره، اونا 6 ماه پیش تو سری A حدود 21 میلیون دلار جذب سرمایه کردن و ارزش گذاریشون از 100 میلیون دلار گذشت. الان هم به درآمد سالانه 10 میلیون دلاری رسیدن.
و مفهوم اصلی کارشون همون GAO هست، یعنی بهینه‌سازی موتورهای زایشی.
به زبون ساده CEO داره میره، مگه نه؟
یه جورایی آره، CEO داره باستانی میشه. مکانیزم فنی پشت GAO کلن با SEO فرق داره. تو SEO شما رو کلمات کلیدی و بکلینک تمرکز میکردی تا خزنده های گوگل تو رو بیارن بالا.
آها، مهندسی معکوس روی پیج رنگ.
ولی موتورهای هوش مصنوعی مثل پرپلکسیتی یا چت GPT بر اساس یه معماری متفاوت به نام رگ کار میکنن.
همون تولید افسوده شده و بازیابی؟
دقیقاً. وقتی شما سوال میپرسی، مدل اول تو پایگاه داده برداری خودش دنبال قطعات معنایی میگرده، بعد جواب رو میسازه. اینجا تکرار کلمه کلیدی اصلاً به درد نمیخوره.
پس اونو دنبال چی هستن؟ فکتا؟
آره، دنبال تراکم معنایی هستن، داده های آماری خاص، نقل قول های تخصصی، تا به عنوان لنگر حقیقت سنجی ازشون استفاده کنن.
خب اگه شما یه کسب و کار دارید یا تو حوزه مارکتینگ هستید، استراتژیتون کلاً باید وارونه بشه. شما دیگه ترافیک وب ندارید که بخواید کاربر رو بکشونید تو سایت.
چون ترافیک وب داره تبخیر میشه.
دقیقاً. باید کاری کنید که وقتی چت GPT داره جواب میده، اسم برند شما رو به عنوان منبع سایت کنه، یعنی بهتون ارجاع بده.
و پیک برلین دقیقاً همین کار رو میکنه. نشون میده که آیا هوش مصنوعی برند شما رو به عنوان یه منبع معتبر میشناسه یا فقط یه نویز اضافه است.
چه جالب. خب آمد از تغییر نحوه جستجو و اطلاعات، بیایید بریم سراغ یه تغییر بزرگ دیگه. هوش مصنوعی داره نحوه مدیریت جوامع آنلاین ما رو هم بازطراحی میکنه.
آره، و حتی خلق هنر رو.
دقیقاً. بیایید با متا شروع کنیم. متا تو می 2026 کاملا بی صدای اپلیکیشن جدید به نام فروم برای آیفون عرضه کرد.
متایی که تو 3 ماهه اول امسال 56 میلیارد دلار درآمد داشته.
و حالا میخواد اون 1.8 میلیارد کاربر فعال گروه‌های فیسبوک رو برداره و ببره توی اپلیکیشن مجزا، مستقیما برای رقابت با ردیت، ردیتی که بعد از عرضه اولیه‌اش 15 میلیارد دلار ارزش داره.
یه حرکت استراتژیک خیلی بزرگ.
ولی صبر کن ببینم، من اینجا یه سوال چالشی دارم. مگه ما کل دهه گذشته رو صرف این نکردیم که همه چیز رو توی یه سوپر اپ جمع کنیم؟
آره، ترند همه پلتفرم‌ها همین بود.
خب پس چرا مارک زاکربرگ و کریس کاکس دارن برعکس عمل میکنن؟ چرا دارن سرویس ها رو کک تکه میکنن؟ آیا این کار اعصاب کاربری که میخواد همه چیز رو یه جا ببینه خورد نمیکنه؟ استکاک بالا نمیره؟
نکته شگفت انگیز در اینجا اینه که این تکه تکه کردن ریشه تو محدودیت های رابطه کاربری داره.
یعنی فیسبوک جای خوبی برای گروه ها نبود؟
بین اپلیکیشن اصلی فیسبوک برای اسکرول بی‌نهایت و مصرف سریع محتوا بهینه‌سازی شده. ولی یه جامعه تخصصی نیاز به یه ساختار درختی و رشته پیام‌های تو در تو داره.
مثل همون چیزی که ردیت داره.
دقیقاً. شما نمیتونی دو تا الگوی مصرف کاملا متضاد رو تو یه اپلیکیشن جا بدی. متا قبلا همین کار رو با مسنجر کرد و موفق بود.
آها، درسته. ولی چرا الان؟ سلاح مخفی متا تو این اپلیکیشن فروم چیه؟
سلاح مخفیشون دقیقا همون هوش مصنوعیه.
آها، ویژگی Ask with AI.
آره، تو فروم های قدیمی وقتی یه سوال تکراری میپرسیدی یا کسی جواب نمیداد یا ادمینا عصبانی میشدن.
آره، همیشه میگفتن برو سرچ کن.
ولی تو فروم هوش مصنوعی کل تاریخچه اون گروه رو از 10 سال پیش تا الان تحلیل کرده. وقتی سوال میپرسی در لحظه یه جواب کامل بر اساس دانش همون گروه بهت میده.
واو، پس دیگه فقط یه سرچ ساده نیست. یه جورایی داره خرد جمعی اون گروه رو استخراج میکنه.
دقیقاً. و علاوه بر این دستیار هوش مصنوعی به ادمین ها هم کمک میکنه. دیگه نیازی به ارتش داوطلب ها برای کنترل محتوا نیست. این برتری خیلی بزرگی نسبت به ردیت بهشون میده.
خب پس هوش مصنوعی برای مدیریت محتوا و جوامع عالیه. اما وقتی خود محتوا توسط هوش مصنوعی تولید بشه چی؟ این ما رو میبره سراغ صنعت موسیقی.
آره، سیاست جدید اپل میوزیک تو همین ماه می.
برخلاف بعضی پلتفرم‌های کوچیک که موزیک هوش مصنوعی رو کلاً ممنوع کردن، اپل یه رویکرد مبتنی بر شفافیت در پیش گرفت. معرفی تگ‌های شفافیت.
این یعنی لیبل‌ها باید صراحتاً بگن که آیا تو ساخت آهنگ از هوش مصنوعی استفاده شده یا نه.
فقط یه قانون روی کاغذ نیست، درسته؟ شنیدم اپل ابزارهای قدرتمندی هم برای کنترلش داره.
در واقع اپل سیستم‌هایی رو فعال کرده تا با چیزی به نام دستکاری استریم مبارزه کنه.
دستکاری استریم یعنی چی دقیقاً؟
ببین، ساختن یه آهنگ پاپ با هوش مصنوعی الان کاری نداره. مشکل اینه که ربات‌ها میان این آهنگ‌ها رو میلیون‌ها بار پلی می‌کنن تا از پلتفرم پول در بیارن.
آنجا حق به امتیاز یا همون رویالیتی بگیرن.
دقیقاً. حالا اپل با تحلیل‌های طیفی صوتی و الگوهای رفتاری این تقلبا رو شناسایی می‌کنه. مثلا اگه یه آهنگ 48 ساعت مداوم روی سرور پلی بشه، این دیگه رفتار انسانی نیست.
چه سیستم جالبی. پس ترکیب این ابزارهای فنی با اون تگ‌های شفافیت یه استاندارد جدید تو صنعت می‌سازه. اینطوری هم نوآوری خفه نمیشه، هم از هنرمندای واقعی محافظت میشه.
بله، یه اکوسیستم قابل اعتماد میسازه.
خب، تا اینجا دیدیم که هوش مصنوعی چطور داره جستجو جوامع آنلاین هنر رو میبلعه. ولی برای همه اینا، زیرساختای پردازشی دارن به شدت قدرتمندتر میشن.
و وقتی قدرت پردازشی بالا بره، یه تهدید امنیتی خیلی بزرگ هم با خودش میاره.
آره، اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. تهدید کامپیوترهای کوانتومی. ما خبر انتشار کدهای کور کریپتو توسط اپل تو گیت‌هاب رو داشتیم 22 می 2026.
یه قدم بزرگ برای رمزنگاری پسا کوانتومی. اپل این کدا را بر اساس استانداردهای نیست منتشر کرد.
و این پروتکل‌ها الان تو آی مسیج، همون پی کیو چوی و حتی وی پی ان ها فعال شده. ولی چرا اینقدر مهمه؟
چون الگوریتمای فعلی ما مثل RSA روی حقیقت ریاضی ساده بنا شدن که کامپیوترهای کلاسیک نمیتونن به راحتی بشکننش.
تجزیه اعداد اول بزرگ؟
آره، میلیون ها سال طول میکشه تا یه سوپر کامپیوتر کلاسیک بتونه این قفل رو باز کنه. ولی کامپیوترهای کوانتومی با استفاده از الگوریتم شور و خاصیت برهم‌نهی میتونن این کار رو تو چند دقیقه انجام بدن.
این دقیقاً منو یاد مفهوم امروز برداشت کن فردا رمزگشایی کن میندازه. هکرها میدونن الان نمیتونن قفل ما رو بشکنن. پس داده‌های رمزنگاری شده ما رو امروز میدزدن و ذخیره میکنن.
تا وقتی کامپیوتر کوانتومی اومد بازش کنن.
آره. این دقیقاً شبیه اینه که یه سارق گاوصندوق قفل شده و ضد سرت شما رو امروز بدزده و ببره تو زیرزمین قایم کنه. چرا؟ چون میدونه 10 سال دیگه قراره یه شاه کلیدی اختراع بشه که اون رو باز کنه.
مثال خیلی دقیقی بود و کاری که اپل با کور کریپتو کرده اینه که قفلهایی میسازه که حتی اون شاه کلید آیندم نتونه بازشون کنه.
با استفاده از ریاضیات شبکه‌ای؟
بله، رمزنگاری مبتنی بر شبکه. مسئلهش انقدر پیچیده و چند بعدی هست که حتی پردازش موازی کوانتومی هم نمیتونه حلش کنه.
و اپل این کدها رو متن باز کرده تا محققهای مستقل بتونن بررسیش کنن، درسته؟
شفافیت کد تو این سطح یعنی بالاترین اطمینان برای شبکه‌ها. امنیت با پنهانکاری دیگه اینجا جواب نمیده. این نشون دهنده بلوغ استراتژیکه.
خب ما داریم از داده‌هامون روی زمین با ریاضیات پیچیده محافظت می‌کنیم، اما سخت افزارهای دیگه‌ای هم هستن که اصلاً قرار نیست رو زمین بمونن.
منظورت اسپیس ایکس و پرتاب اخیرشونه؟
دقیقاً 22 می پرتاب استارشیپ V3، یه موشک غول‌پیکر 407 فوتی. این پرتاب کلی دستاورد داشت، مثلا استقرار 20 تا شبیه‌ساز استارلینک و تست موتورهای نسل سوم رپتور.
اما یه سری شکستای دراماتیک هم داشتیم، مگه نه؟
اوه، بدجور. بوستر عظیم سوپر هوی به جای اینکه برگرده به برج پرتاب، تو خلیج مکزیک سقوط کرد. یکی از موتورها هم حین سقوط خاموش شد. حالا سوال من اینه.
بگو.
خب، همه اینا چه معنی میده؟ اونا یه بوستر چند ده میلیون دلاری رو از دست دادن. چطور ممکنه بازار این رو یه موفقیت نسبی بدونه؟ اونم درست و آستانه ی عرضه اولیه سهام اسپیس ایکس تو اواسک جوان.
آی پی او 75 میلیارد دلاری.
آره، قرار بود پول جمع کنن تا بدهی های ایکس ای آی و توییتر ایلان ماسک رو بدن. سرمایه‌گذاران نمی‌ترسن از این انفجارها؟
جوابش تو تفاوت رویکرد سنتی هوافضا با روش توسعه تکرار شدنی اسپیس اکس هست.
یعنی متدولوژی پرتاب کن و یاد بگیر؟
دقیقاً. ناسا میلیاردها دلار خرج می‌کنه تا رو زمین شبیه سازی کنه که هیچ شکستی رخ نده. اما اسپیس اکس روی نرخ اکتساب داده سرمایه گذاری میکنه.
یعنی میبرن بالا تو منفجر بشه که داده جمع کنن؟
آره، چون داده های تلمتری این انفجار رو هیچ کامپیوتری نمیتونه شبیه سازی کنه. تازه هدف نسخه ویتری اینه که بوستر با بازوهای چاپستیک برج گرفته بشه.
همون بازوهای چوب غذاخوری که موشک رو هوا میگیرن؟
دقیقاً. این کار باعث میشه پایه‌های فرود حذف بشن و وزن موشک کم بشه. وال استریت انفجار رو نمیبینه. وال استریت میبینه که حتی با خاموش شدن یه موتور، استارلینک ها با موفقیت تو مدار قرار گرفتن.
و استارلینک همون موتور چاپ پول اسپیس ایکسه. پس در واقع اونا دارن سخت افزار رو تو اقیانوس قربانی میکنن تا داده های حیاتی رو برای موفقیت های بعدی پیش از IPO بخرن.
کاملا درسته. اقتصاد واحد هر پرتاب داره ارزون تر میشه.
خب، بیا تمام این نقطه ها رو برای شنونده هامون به هم وصل کنیم. از نبرد گوگل تو دادگاه و ظهور GOO تا هوش مصنوعی متا تو جوامع آنلاین.
و البته رویکرد اخلاقی اپل تو موسیقی.
آره، و بعدش هم دفاع کوانتومی و تلاش های فضایی اسپیس اکس. پیام کلی همه این منابع امروز یه چیز بود، تطبیق پذیری سری تو عصر تحولات بنیادین.
میدونی بررسی این تحولات منو به یه سوال خیلی عمیق میرسونه. یه ایده تأمل برانگیز.
چه ایده ای؟ بگو برامون.
ببین، ما از یه طرف داریم کدای پساکوانتومی میسازیم تا از حریم خصوصیمون در برابر سوپر کامپیوترها دفاع کنیم.
اوهون، تا کسی نتونه داده های ما رو بخونه.
ولی از طرف دیگه داریم هوش مصنوعیایی رو توسعه میدیم که کارشون بلعیدن بیوقفه کل اینترنت و همین داده هاست. اونا اینقدر باهوش شدن که قبل از اینکه ما حتی کلیک کنیم جوابمونو میدن.
راست میگی، این یه تضاد عجیبه.
حالا سوال اینجاست، آیا ما داریم به آینده‌ای نزدیک میشیم که هم حریم خصوصی و هم کنجکاوی انسانی خودمون رو کاملاً به ماشین‌ها برون سپاری میکنیم وقتی هوش مصنوعی میتونه داده‌های رمزگذاری شده کوانتومی رو قبل از اینکه خودمون متوجه بشیم تحلیل کنه؟ واقعاً کی کنترل آینده رو دست داره؟ سازندگان اپلیکیشن‌ها یا الگوریتمایی که ما رو بهتر از خودمون میشناسن؟ دقیقاً. آیا ما فقط داریم زیرساخت‌هایی مثل موشک‌های استارشیپ و اپلیکیشن‌های فروم رو می‌سازیم تا زمین بازی رو برای این الگوریتم‌ها فراهم کنیم؟
واو، این همون مرز باریک بین ساختن یه ابزار و تبدیل شدن به یه چرخ‌دنده تو سیستم اون ابزاره. از شما که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید می‌خوام که به این سوالات فکر کنید. آیا تو کارتون دارین با این معماری جدید تطبیق پیدا میکنین یا هنوز درگیر قوانین قدیمی هستین؟ مرسی که امروز با ما بودید و تا بررسی‌های بعدی ذهنتون رو باز و کنجکاو نگه دارید.